سلام، هادی نوری هستم. در کنار پوریا تاجیک شما پادکست دکوپاژ رو میشنوید. ما به اتفاق همکارامون تو این پادکست به تحلیل و نقد فیلم‌های سینمایی و گاهی سریال‌های غیر فارسی زبان می‌پردازیم. اپیزود اول پادکست دکوپاژ به تحلیل فیلم سینمایی ماتریکس ساخته اندی و لری واچوفسکی محصول 1999 آمریکا می‌پردازیم.
ماتریکس در نمایاندن نشانه ها، نمادها و استعارات گوناگون چنان قوی و غنی ظاهر می شود که می توان آن را نه یک فیلم سینمایی که یک مکاشفه نامید. مکاشفه فلسفی که نبرد خیر و شر، نیکی و پلیدی و منجی و شیطان را با استفاده از عناصر زیبایی شناسانه در برابر چشمان مخاطبان خود بر روی پرده سینما به تصویر می کشد. ماتریکس داستان رستاخیز است. رستاخیزی برای پایان بخشیدن به رنجی که انسان‌ها متحمل آنند. رنجی که نتیجه فرار انسان از مدینه فاضله‌ای که در ابتدا ماتریکس برای او فراهم آورده بود، به گنداب دنیای فانی بود. در ابتدا ماتریکس یک یوتوپیا بود. مدینه فاضله‌ای که هیچ کس در آن ناراضی نبود. بدبختی و اندوهی نبود. انسان‌ها در زندگی خود مانعی برای برداشتن نداشتند. چنین دنیایی برای انسان چیزی جز کسالت برمغان نیاورد.
سلام میکنم به همه همراهان پادکست دکوپاژ. تو این اپیزود از پادکست میخوایم فیلم ماتریکس رو تحلیل و بررسی کنیم. این فیلم اثر برادران واچوفسکیه، محصول سال 99 به تهیه کنندگی کمپانی برادران وارنر. همینطور که اولین اپیزود گفتیم، کنار من پوریا تاجیک نشسته که به همراه هم قرار این فیلم رو تحلیل کنیم. فیلم پر رمز و راز و عمیقی هم هست. خب پوریا، میشنویم.
خب من سلام میکنم خدمت مخاطبای خوبمون که منتظر شنیدن این تحلیل هستن و یه عذرخواهی بابت گرفتگی صدام. من همین اول بحث باید یه نکته رو بهش اشاره کنم و اونم اینه که مخاطبای ما باید دقت کنن که همونطوری که راوی داشت میگفت، ما صرفاً با یک اثر سینمایی طرف نیستیم. چیزی که مقابل چشمای ماست یک اثر فلسفی، جامعه شناسی و حتی میشه گفت عرفانیه. فیلم پر از نمادها، نشانه ها، سمبول های مختلف و حتی ارجاعات فراوون به کتاب ها و داستان های دیگه. یکی از کتاب هایی که میشه گفت بیشترین حجم از ارجاع رو نه تنها در قسمت اول بلکه در چندگانه ماتریکس داره، بخش آخر کتاب مقدس یا همون بایبله که به مکاشفات یوحنا معروفه. حالا اینی که نگفتم سگانه ماتریکس و گفتم چندگانه ماتریکس هم دلیل داره که جلوتر عرض میکنم. اولش که خواستم این فیلم رو تحلیل کنم با یک سردرگمی خاصی مواجه شدم. من این فیلم رو بارها و بارها دیده بودم و کاملا میدونستم با چه اثری مواجهم. ولی اینکه بخوام یک ساعت دربارش حرف بزنم یه داستان دیگه بود. مشکلم این نبود که فیلم رو درک نمی‌کردم. برعکس مشکلم اونجایی بود که انقدر با فیلم عمیقی طرف بودم که نمیدونستم باید از کجا شروع کنم. در نگاه اول بیننده‌ای که ذره‌ای با مسائل دینی و عرفانی آشنا باشه متوجه میشه که این فیلم درباره منجی هستش که قراره در آخر زمان ظهور کنه و انسانها رو از جهالت و همچنین از زیر ظلمی که از سمت شیطان داره بهش وارد میشه نجات بده. همونطوری که ابتدای فیلم میبینیم که مشتری به نیو میگه
Hallelujah. You're my savior, man. My own personal Jesus Christ.
پس اینجوری که میگی ما با یه فیلمی طرفیم که داره زندگی مسیح رو به تصویر میکشه در واقع.
دقیقاً. شما اگر تمامی نمادها و نشانه های فیلم رو بهش دقت کنید میبینید که از اول تا آخر فیلم پر از نشانه هایی که داره به ما این خط رو میده که نیو همون عیسی مسیحه که قرار ظهور کنه. نحوه که تولد نیو از ماتریکس که یکی از معانی متعددش در زبان فارسی رحم یا همون زهدانه، تکرار این دیالوگ که تو برگزیده هستی، تو منجی هستی و از این دست دیالوگ ها، نجات دادن سرزمین زاین یا همون صهیون که شهر آرمانی قوم یهوده، کشته شدن و زنده شدن دوبارهش و خیلی چیزهای دیگه که با کنار هم گذاشتنشون میشه فقط یه نتیجه گرفت و اونم اینه که نیو همون مسیح و منجی بشریته. یکی از نکاتی که باید بهش دقت بشه و قبلتر بهش اشاره کردم اینه که سری ماتریکس فقط محدود به سگانه ماتریکس نیست و به جز این سه قسمت یک انیمیشن به نام انیماتریکس و سه ویدیو گیم یا همون بازی کامپیوتری دیگه هم ازش هست که هر کدوم مربوط به یک داستان خاص از ابتدای وقوع ماتریکس تا آخرشه. مثلا در انیماتریکس که خودش از 9 انیمیشن کوتاه ساخته شده، رفتار انسان با ربات ها قبل از شورش اونها بر علیه انسان رو میبینیم و میفهمیم که دلیل این طغیان چی بوده. به همین خاطره که میبینیم حتی خیلی از منتقدین بزرگ جهان در زمان نقد ماتریکس به این نکته توجه نکردن و اینکه هدف ماشین ها از به بردگی کشیده شدن انسان در این فیلم مشخص نشده رو نقطه ضعفی برای فیلمنامه این فیلم دونستن. به طور مثال راجر ایبرت درباره ماتریکس نوشته خیلی بده که به نظر میرسه ماتریکس در جای جای خود از دو فیلم شهر تاریک ساخته الکس پرویاس و روزهای عجیب ساخته کاترین بیگلو الگو برداری کرده و این در حالیه که در این دو فیلم حداقل افراد شرور داستان برای کار خود انگیزه دارن ولی این موضوع در ماتریکس واضح نیست و این رو یه نقطه منفی برای فیلمنامه این فیلم دونسته و باعث شده که از 4 ستاره که معمولاً ایبرت از 4 ستاره به فیلم‌های خوب همون 4 ستاره رو میده ولی به این فیلم به خاطر همین نکته و یه سری نکته‌های دیگه که توی فیلمنامه‌اش هست 3.5 ستاره از 4 ستاره رو داده.
یعنی حتی راجر ایبرت هم نگرفته داستان چیه؟
البته این نکته رو باید بهش دقت کنیم که راجر ایبرت نقد ماتریکس رو زمان اومدن ماتریکس اول نوشته، یعنی همون سال 1999 و انیمیشن ماتریکس سال فکر میکنم 2003 بود که ریلیز شد و خب اون موقع قاعدتا این بود که اینا نمیدونستن که این قضیه چیه و این نقص رو تو فیلمنامه میدیدن ولی پروژه‌ای که واشوفسکی‌ها برای این فیلم داشتن و از قبل کاملا براشون برنامه داشتن که چی کار میخوان بکنن یه ذره صبر میخواست تا کامل با پروژه طرف بشن و به نظر من اتفاقا بهترین کار برای نقد ماتریکس اینه که شما اول سگانه ها رو ببینید، انیمیشن رو ببینید و حتی اگر میتونید بازی هاش رو بازی کنید تا سیر کامل داستان دستتون بیاد و بعد شروع کنید به نقد کردن هر قسمت از ماتریکس.
خب به نظرم به اندازه مقدمه درباره فیلم گفتی که ذهن شنونده‌های ما آماده بشه. حالا اینکه توی این فیلم چه نمادها و نشانه های اینو استفاده شده و معانی دقیق هر کدوم از اونو چیه رو میخوام ازت بشنویم.
برادران واچوفسکی در این فیلم فلسفه کوشیدن تا معانی و مفاهیم دوران باستان را با مفاهیم دوران مدرن و پست مدرن پیوند دهند. در طول فیلم شاهد ارجاعات فراوانی به عهد عتیق و عهد جدید هستیم که در کالبدی رمزگونه به مخاطب عرضه می شوند و در عین حال نیز قهرمانان داستان غالباً هکرهایی هستند که در مدرنیته غرق شدند. به عنوان مثال قهرمان اصلی داستان یعنی نیو در ابتدای فیلم فلاپی حامل کدهای هک خود را که برای یکی از مشتریانش آماده کرده است در کتابی به نام خیال و تظاهر پنهان کرده است که صفحات فصل هشتم آن یعنی فصل درباره نهیلیسم بریده شده است. این کتاب کتابی با محوریت فلسفه پست مدرن است که در سال 1981 توسط ژان بودریار به رشته تحریر درآمده است. بودریار در این کتاب در جستجوی برقراری رابطه‌ای میان واقعیت، نشانه‌ها، سمبل‌ها و جامعه و به طور خاص در شناخت نمادشناسی فرهنگ و رسانه در ایجاد درکی از وجود و هستی مشترک در جامعه است. یا در جایی دیگر از فیلم که نیو به همراه مورفیوس در برنامه ساختار قرار دارند و نیو این سوال را مطرح می کند که آیا این صندلی واقعی نیست؟ مورفیوس پاسخی می دهد که می توان ریشه های معناگرایانه آن را به طور مفصلتر در نظریه شیطان فریبکار رنه دکارت پدر فلسفه مدرن یافت که می گوید از کجا بدانم که خارج از ادراک ما واقعیتی نهفته است؟ هر کدام از ما می دانیم که تجربیاتی از قبل داریم، پس اطمینان داریم که وجود داریم، ولی چطور می توانیم مطمئن شویم که این تجربیات داخلی با اشیای واقعی در خارج از ادراک ما در ارتباط است؟
یه بارم یادمه که بهم گفتی چندین و چند بار این فیلمو تماشا کردی. چرا باید نشست این فیلمو چند بار نگاه کرد؟
آره درسته. راستش تعدادش رو که اصلا به خاطر ندارم، چون قطعا بیشتر از 10-15 بار دیدمش. مثلا برای این جلسه تحلیل فقط تو هفته گذشته من این فیلم رو 3 بار دیدم. دلیل اینکه این فیلم رو چندین بار دیدم و به هر کسی که میخواد این فیلم رو ببینه هم پیشنهاد میکنم که چندین بار بشینه پای این فیلم، اینه که ماتریکس در آن واحد به شما فرم و محتوای غنی ارائه میده. این فیلم در عین این که نشانه های یک بلاکباستر هالیوودی در ژانر اکشن و ماجرایی رو داره و همین تضمین کننده فروش بالای این فیلم هستش، به طوری که توی آمریکا زمانی که فقط تریلر فیلم پخش شد جنجالی در بین نوجوانا و جوانا راه افتاد و منتظر این بودن که فیلم اکرام بشه تا به سینما هجوم بیارن، همینطوری هم با فیلمی عمیق و معناگرایانه روبرو هستیم. به خاطر همین سری اول، یا بهتره بگم سری‌های اول که شما به تماشای این فیلم میشینی، مجذوب جلوه‌های ویژه و تصویر غنی فیلم میشی و ممکنه خیلی از نمادها و نشانه‌های فیلم رو از دست بدی و به چشمت نیاد. پس نیازه که چند بار دیگه هم این فیلم رو تماشا کنی تا بخشی از این نشانه‌ها رو ببینی. به عنوان مثال در آخرین سکانس‌های فیلم صحنه‌ای هست که نیو وارد اتاقی میشه که ایجنت اسمیت منتظرشه و با شلیک گلوله نیو رو به قتل میرسونه. بینندهی که مجذوب صحنه تعقیب و گریز و مبارزات نیو شده ممکنه تعجب کنه که چطور اسمیت متوجه شد که نیو قراره به اون اتاق خاص بره، چون مکالمات نیو و مورفیوس از طریق موبایل خود نیو انجام میشد که رمزگذاری شده است و ماموران ماتریکس قادر به شنودش نیستن. ولی با کمی دقت میبینیم که اتاقی که نیو داره واردش میشه اتاق 303 از یه هتلیه که اسم هتل هارت آف دی سیتیه، که همون هتل و همون اتاقیه که در ابتدای فیلم ترینیتی رو دیدیم و باهاش آشنا شدیم، همون صحنه مبارزه مشهور ترینیتی با مامورای پلیس که جلوه های ویژه خاص خودش رو هم داره که جلوتر اتفاقا بهش میرسیم. حالا که حرف از فرم و جلوه های بصری شد، این نکته رو هم بگم که تو فیلم ماتریکس دو جا از نوعی جلوه بصری خاص استفاده میشه به نام بولت تایم.
بولت تایم یعنی چی؟
بولت تایم اگر بخوام ترجمه تحت لفظیشو بگم میشه اون زمانی که گلوله میخواد حرکت کنه، ولی اگر بخوام معنی کنم این جلوه بصری رو، به اون صحنه هایی گفته میشه که انقدر صحنه آهسته پخش میشه که ما در واقع حرکت گلوله ها رو روی هوا میبینیم، که اولین بار جالبه بدونی که تو همین فیلم ماتریکس استفاده شد و اصلا اختراع خود واچوفسکی ها بود این جلوه ویژه.
آره اتفاقا توی فیلم مبتذل وانته تو سال 2008 دیگه اوج این صحنه ها رو دیدیم.
آره اتفاقا فیلم وانتدی که بهش اشاره کردی یه فیلمی بود که واقعا سطح پایین بود و شاید بشه تنها صفت خوبی که براش به کار برد همون مبتذله. حالا برای اینکه شنونده ها با این جلوه بصری بولت تایم بیشتر آشنا بشن، من اشاره میکنم کجاها در فیلم ماتریکس ازش استفاده شده. یکی که همون اول فیلمه که ترینیتی در همون اتاق 303 که دقیقا همون صحنه ایه که به هوا میپره، دوربین شروع میکنه به چرخیدن دور ترینیتی در حالی که انگار ترینیتی واقعا ثابت وایساده روی هوا. و جای دیگه اونجاییه که توی صحنه پشت بوم به نیو شلیک میشه و نیو گلوله ها رو با به پشت خم شدن جا خالی میده. اونجا هم دوربین شروع میکنه به دور نیو میچرخه و فیلم انقدر صحنه آهسته پخش میشه که میتونیم مسیر حرکت گلوله ها رو خیلی راحت ببینیم. در این صحنه ها به جای استفاده از دوربین فیلم برداری از تعداد بالایی دوربین عکاسی استفاده شده که با زدن یک دکمه به صورت پشت سر هم و با فاصله زمانی خیلی کم نسبت به هم شروع به عکاسی میکنن. خود دوربین ها هم به فاصله های معینی از همدیگه به صورت دایره‌ای دور تا دور صحنه قرار دارن و در نهایت توی ادیت فیلم با کنار هم گذاشتن فریم هایی که از این دوربین ها گرفته شده میشه همچین صحنه ای رو ایجاد کرد.
خب پس با حساب این نوآوری های بصری و فرمی و محتوایی که گفتی میشه ماتریکس که تاثیرگذارترین فیلم های تاریخ سینما دونست. از طرفی خود فیلم تو سال 99 ساخته شده که به حال اون لبه میلنیومه دیگه، مرز بین هزاره دوم و سوم، که اتفاقا خود مفهوم هزاره هم تو این فیلم به صورت ضمنی به چشم میخوره. ولی نتیجه دیگه که میشه از این فیلم در اون سال گرفت اینه که این فیلم نوید تحولی عظیم در هزاره جدید رو میده که اثرش رو تو سینما میبینیم و تو هالیوود که چطور این تاثیر توی سینما گذاشته شد. بعد از سال 2000 فیلمایی دیدیم که یکی از ستونهای اصلیش جلوه ویژه بود که همین فیلم ماتریکس پایه‌گذار استفاده از جلوه ویژه تا این حجم بود. یه ارزش دیگه‌ای که ماتریکس به لحاظ زمانی داره اینه که دقیقا تو سالهای ساخته شد که فیلمنامه‌های فیلم‌های هالیوودی علل خصوص ژانر علمی تخیلی کیفیت خودشون رو از دست داده بودن. فیلم‌هایی مثل ایندیپندنس دی یا یعنی همون روز استقلال آقای رولان امریش، دای هارد و از این دست فیلم‌ها. ولی خب تو همون سال‌ها واچوفسکی‌ها نشون دادن که میشه فیلمی وابسته به جلوه بصری ساخت که فیلمنامه‌اش هم غنی و عمیق و پرمحتوا باشه.
حتی تو فیلم‌هایی که گفتی من دوست دارم شهر تاریک الکس پریاس هم بهش اضافه کنم. خود من اصلا این فیلم رو دوست نداشتم با اینکه پلات خیلی جالبی داشت، ولی در نهایت پروژه قوی از آب در نیامد و خیلی برام جالبه که فیلمی که نمره متاکریتیکسش 66 و نمره راتن تومیتوش 74 یه دفعه منتقد بزرگی مثل راجر ایبرت میاد بهش نمره 4 از 4 رو میده.
خودت چه نمره‌ای بهش میدی؟
من خودم شاید به این فیلم نمره 6 از 10 رو بدم.
ملاک چیه؟
همونطوری که گفتم این فیلم پلات خیلی جالبی داره، ولی فقط پلات خوب داشتن توی فیلم خوب تأثیر نداره. مثلا یه فیلم دیگه‌ای که میتونم بهش اشاره کنم فیلم بنجامین باتنه که فینچر ساخت که واقعا اونم پلات شاهکاری داره، یکی از شاید بگم بهترین پلاتاییه که توی چندین سال اخیر توی هالیوود ساخته شده، که این فیلم یه اقتباسیه از یک داستان کوتاه با همین اسم که آقای فینچر میاد از داستان کوتاهی که شاید در 15 صفحه بیشتر نباشه یک فیلم 2 ساعت و 40 دقیقه‌ای میسازه و این پلات خیلی شاهکار رو تبدیل میکنه به یه پروژه حوصله سربر، که اتفاقا حالا شاید در اپیزودهای دیگه به تحلیل این فیلم هم بپردازیم.
خب ببین خیلی فیلم ها هستن که پلات پاره نگیم شاهکار معمولی دارن، خوبن و خیلی هم طولانی مدت و با ریتم کند ساخته میشن، مثل فیلم های برگمان. ولی این حجم از خرابکاری که فینچر توی بنجامین باتن کرد و ما هیچ وقت از برگمان نمیبینیم، یعنی حتی فیلم های بورینگ و خسته کننده‌ای که میسازم خیلی جذابه.
خب نکته‌ای که وجود داره اینه که هم در مورد فیلم شهر تاریک میشه این نکته رو به کار برد، هم در مورد بنجامین باتن فینچر و نقض این نکته رو میشه تو فیلم های برگمان دید. پرداخت فیلم نام است، یعنی شما میای یک پلات خوب داری و در شهر تاریک، دلیلی که من اصلا نمره 6 از 10 به شهر تاریک میدم اینه که این پلات به شکل خوب پرداخت نشده و به فرم یه فیلم بلند درست حسابی به لحاظ فرم شناسی فیلمنامه ای در نیومده. توی فیلم بنجامین باتن هم همینه، یعنی میاد اون پلات رو بعد پرداخت میکنه. شاید واقعا اگر این داستان رو میدادیم به یکی دیگه میساخت از کارگردانای هالیوود، مثلا یکی مثل اسپیلبرگ، شاید خیلی فیلم بهتری ازش در می آورد. یا این فیلم ها دقیقا به درد یه شخصیتی میخوره به نظرم مثل کوبریک، که تشنه پلات های جذاب و عجیب غریبه که بیاد ازش فیلم خوب در بیاره. حالا نکته ای که در مورد برگمان اشاره کردی چه تفاوتی با اینها داره؟ اینه که برگمان دقیقاً میاد فیلمنامه رو درست پرداخت میکنه. تو فیلمای برگمان شما میبینی که همه چیز دقیقاً جای خودش قرار داره و شاید برای بیننده عامی فیلم خسته کننده و بورینگی باشه، ولی وقتی که مخاطبی میشینه جلوی فیلمای برگمان که دانش سینمایی داره، که مخاطب خاص حساب میشه، علاوه بر اون دانش فلسفی هم داره، اصلاً این فیلم براش فیلم بورینگی نیست.
آره، از لحظه لحظهش میشه لذت برد. حالا دوتا کارگردان هم اسم بردی، اسپیلبرگ و کوبریک. آره کوبریک رو باید موافقم، ولی روی اسپیلبرگ من خیلی حرف دارم و به جز یکی دوتا فیلم اصلا بقیه فیلماشو دوست ندارم. خب بریم سراغ ماتریکس خودمون. آخرش این نمادار رو نگفتی به امونا.
آره میخواستم دقیقا یه جای درست دراش پیدا کنم که نمادار رو بگم، چون سوال چند بار دیدید به وجود اومد و اول خواستم اونو جواب بدم بعد برسم سراغ نمادا که بینش فاصله نیفته. به نظر من بهتره که از اسامی و معانی اونا شروع کنیم. میشه گفت هیچ اسمی توی این فیلم تصادفی نیست و پشت تمامی اسامی فلسفه و معنی خاص خودش خوابیده. مثلا نیو که املای انگلیسی اون به شکل NEO نوشته میشه، در شکل تلفظی خیلی شبیه کلمه نیو که به معنی جدید هستش. از طرفی نکته خیلی ریستر این اسم اینه که اگر بیایم حروف این اسم رو جابجا کنیم و حرف او رو به اول کلمه منتقل کنیم به کلمه وان یا یگانه یا یکتا، یا به قولی در این فیلم که به منظور برگزیده به کار رفته میرسیم، که چندین بار به نیو اطلاق شد. بعد اگر شما اول فیلم به شماره اتاق نیو دقت کنید، میبینید که شماره اتاق نیو عدد 101 هستش. این عدد هم میتونه به معنی عدد باینری یا دودویی باشه که میدونیم زبان ماشینه و در کامپیوتر همه چیز به این اعداد ترجمه میشه، که به نحوی اشاره داره به زندگی غرق در کامپیوتر نیو که میدونیم توی این زندگیش یک هکر هستش. هم پایه عدد 303 یه که اول فیلم ترینیتی رو توش دیدیم، با این تفاوت که 303 سه برابر 101 و خیلی جالب بدونید که ترینیتی به معنی تسلیس یا سگانه است که معنی خاص خودش رو توی تعالیم مسیحیت داره و این سگانه برای ما نشونیه که اگر اون عدد 101 رو ضرب در اون ترینیتیه بکنیم، دقیقا اتاقی که ترینیتی توش هست رو میده.
البته حالا اگه فرصت شد توی این مجموعه پادکست ها یه نقد بیبلیکال هم داشته باشیم، یعنی نقد کتاب مقدس، این هم میتونم الان یه مختصر اشاره کنم بعدم به صورت کامل تر، که این مفهوم ترینیتی یا تثلیث اصلا توی اون ابتداهای مسیحیت وجود نداشته و از قرن 4-5 میلادیه که اصلا یه همچین چیزی وارد مسیحیت میشه و یهو توی کلیساهاشون صلیب به کار میره، لفظ پدر و پسر روح القدس استفاده میشه. تا قبل از قرن 4-5 تو متونشون هیچ اثری از این داستانا نیستش.
اگر بتونیم یه وقتی داشته باشیم که بعدن این مپس رو بازتر بکنیم، چون توی هالیوود میدونیم فیلم هایی که ریشه بیبلیکال دارن خیلیه. مثلا ما میتونیم توی نقدی که در آینده میتونیم برای فیلم فرشتگان و شیاطین یا داوینچی کود ارائه میدیم این مبحثو خیلی بیشتر بازش کنیم، چون اصلا اون فیلم درباره مسیحیته. فیلم ماتریکس یک مقدار نمادی مسیحیت رو اومده نشون صرفاً داده،
استفاده کرده از
صرفاً از اون نمادها استفاده کرده، ولی خب فیلم داوینچی کود دقیقاً درباره خود مسیحیت ساخته شده. میتونیم اونجا این مبحثو خیلی بیشتر باز کنیم. خب بریم سراغ اسم مورفیوس. برای باز کردن معنای اسم مورفیوس به جای مسیحیت باید بریم تا زمان یونان باستان، زمان اساطیر یونان باستان. در این اساطیر مورفیوس خدای خواب و رویاست و همونطوری که توی این فیلم میبینیم کاراکتر مورفیوس رهبر گروهی از انساناست که در پی رویای دیرینه خودشون، یعنی آزادی مدینه فاضله خودشون یا همون زاین، شروع میکنن به مبارزه کردن.
حالا اینکه خدای خواب و رویاست، اون قرصایی که به نیو میده چیه؟ قرص خوابه؟
اگر جلوتر ساب کنی دقیقاً اون قرصا رو، یه مپس رو کامل باز کردم، دقیقاً قرص آبی و قرمز رو توضیح میدم توش. ولی این بین شاید بتونم بگم که هیچ اسمی به اندازه اسم کاراکتر سایفر من برای من جذاب نبود. در لغت سایفر به معنی صفره که از اصطلاحات علوم کامپیوتریه. این اسم دقیقاً در مقابل نیو قرار داره که همونطوری که گفتیم اسم نیو اشاره ای داره به وان یا همون یک، اسم سایفر اشاره داره به صفر و در علوم کامپیوتری ما فقط صفر و یک داریم که این دوتا در تضاد و تقابل با همدیگه استفاده میشن. مثلا صفر به معنی خاموشه، بیت خاموشه، و یک به معنی بیت روشنه. اینجاست که بین شخصیت خیر داستان و شر داستان یه کنتراست خوب تشکیل میشه یا یک تقابل خوب تشکیل میشه که همون تقابل بین خیر و شر رو نشون میده. از طرفی اسم سایفر ما رو یاد شخصیت لوسیفر میندازه که روح خودش رو به شیطان فروخت در انجیل، و در اینجا هم میبینیم که سایفر ذهن آزاد خودش رو به اسمیت میفروشه در ازای اینکه دوباره بتونه به ماتریکس برگرده و یه شخصیت پولدار و معروف باشه. در ضمن یه نکته خیلی ظریفی هم توی فیلم دیده میشه و اون اینه که سایفر تنها فردیه که توی گروه لباس قرمز میپوشه و همونجوری که میدونیم در تمام تقریبا ادیان رنگ قرمز و ردای قرمز نماد شیطانه.
آره، حتی مثلا اگه خانم هایی هم باشن که لباس قرمز پوشن که مثلا به لیدی این رد معروفن و اینا، همون زنای وسوسه‌گر و گمراه کننده بشر رو به قول اون داستان اوریجینال سینو میان دوباره نشون میدن که طبق تعالی مسیحیت این زن بود که مرد رو گمراه کرد و باعث شد از اون باغ عدن رونده بشن،
که دقیقا تو یکی از سکانس های ماتریکس، اونجایی که مورفیوس داره به نیو آموزش های خاص خودش رو میده، هم یه لیدی این رد در واقع میبینیم که داره رد میشه. خب از بخش اسامی که بگذریم میرسیم به نمادهایی که داخل فیلم بهش اشاره میشه.
در ابتدای فیلم نیو را در حالتی خلسه مانند و در حال جستجو میبینیم. جستجو در پی حقیقتی نهان از چشمهای مردمان، در پی مردی عدالت خواه که نیتی ندارد جز نابودی نیروی شری که انسانها را به بردگی می کشد. ولی آیا به راستی او همان برگزیده موعود است؟ پیشگو مستقیماً به نیو می گوید که او برگزیده نیست. حتی به طعنه اشاره می کند که خود نیو نیز این را می داند و شاید نیو در زندگی بعدیش برگزیده شود. در تمام طول داستان نیو نشان می دهد که یک ابر انسان است. به طور واضح با سایر انسان‌های آزاد شده از بند ماتریکس تفاوت دارد، ولی باز هم از مامورین ماتریکس کندتر است، تا جایی که تیر می‌خورد و می‌میرد. در اینجاست که با دم مسیحایی تیرینیتی دوباره به زندگی باز می‌گردد. رستاخیزی مسیح‌گونه. حال دیگر نیازی به گریز از گلوله‌ها ندارد. او حال برگزیده است. چشمانش ورای پرده ظاهری ماتریکس می‌نگرد و ذات حقیقی آن را می‌بیند. در این لحظه است که مسیح تازه از دامان مرگ بازگشته به عروج رفته تا در زمانی مناسب و موعود برای رهایی بخشیدن کامل به انسان‌ها به زمین بازگردد.
توجه به یک نکته برای شنوندگان این پادکست ضروریه و دیدم اگر نگم حق مطلب ادا نمیشه. همون صحنه های ابتدایی حضور نیو تو فیلم با چوی، همون فردی که جلوی در خونه نیو میاد و با نیو حرف میزنه و اون فلاپی هک رو ازش میگیره، مکالمه ای رد و بدل میشه.
You ever have that feeling where you're not sure if you're awake or still dreaming?
All the time. It's called mescaline. It's the only way to fly. Hey, look, it just sounds to me like, you know, you need to unplug, man.
در اینجا دقیقاً بعد از اینکه جملات معروف تومونجی منی گفته میشه، چوی به نیو میگه تو باید خودت رو از برق بکشی یا خودت رو از سیستم جدا کنی. تمام اینها برای بیننده فیلم نقش فضاسازی رو داره تا اگر بینندهی برای بار دوم و سوم به دیدن این فیلم رجوع کرد، تازه این دیالوگا براش معنی و مفهوم پیدا میکنه و تجربه متفاوتی نسبت به تماشای اول فیلم براش رقم میزنه. و این خودت رو از برق بکشی میتونه به اون خودت رو از ماتریکس جدا کنی اشاره داشته باشه. و اگر دقت کنی همون لحظه‌ای که یک سری نوشته روی مانیتور نیو ظاهر میشه، یکی از نوشته ها اینه که ماتریکس تو رو در اختیار داره و دقیقا بعدش این جمله رو میشنویم که تو خودت باید از سیستم جدا کنی.
خب خیلی ها اینو میگن که اون صحنه ملاقات اولیه نیو مورفیوس یکی از 10 ملاقات هیجان انگیز و باشکوه تاریخ سینماست. صحنه ای که یه فرد که قرار منجی جهان و انسانیت باشه منتور خودش رو ملاقات میکنه، منتوری که نیو چند سال دنبالش گشته، جستجو کرده. و تو سمت دیگه هم مورفیوس رو داریم که فردی رو داره ملاقات میکنه که ایمان داره منجی بشریته و به قول خودش
کاملا درست میگی. سکانس ملاقات نیو و مورفیوس نه تنها یکی از بهترین سکانس‌های ملاقاتیه که توی سینما ساخته شده، بلکه حتی در خود فیلم هم یک نقطه عطف واضح و باشکوهه. دقت کنید که خود مخاطب فیلم هم درست مثل نیو برای اولین بار تو همین سکانسی که مورفیوس رو ملاقات میکنه و شروع به شناختنش میکنه. مورفیوس در همون ابتدای ملاقات نیو رو به آلیس تشبیه میکنه که یکی دیگه از ارجاعات فراوون این فیلم به داستان آلیس در سرزمین عجایب نوشته لوئیس کروله و خودش رو راهنمایی معرفی میکنه که راه رو به نیو نشون میده. برای من مورفیوس در اینجا نقش پیامبرگونه داره. همونطور که در طول تاریخ دیدیم پیامبران ادیان مختلف این ادعا رو دارن که ما به شما حقیقت و راه سعادت رو نشون میدیم، مورفیوس هم میگه Remember. All I'm offering is the truth, nothing more. این حرف به این معنیه که من بهت قول حقیقت رو میدم، ولی به هیچ وجه حرف من به این معنا نیست که از این به بعد زندگی راحتی داری. چیزی که قطعا به سایفر هم گفته شده، ولی اون ظاهرا معنی درست و عمیق این حرف رو درک نکرده و میبینیم که چقدر از شرایط زندگی در دنیای واقعی ناراضیه. از طرفی در همین صحنه است که ما با قرص آبی و قرمزی که بهش اشاره کردی مواجه میشیم. این قرصا چیزی فراتر از اون چیزیه که نشون داده میشه. در واقع قرص قرمز من رو یاد سیب قرمز باغ عدن میندازه. میوه‌ای که به میوه دانش یا the fruit of knowledge معروف بود و آدم با خوردن اون به دانش میرسه، به دانایی میرسه. دقیقاً نیو هم با خوردن قرص قرمز به قول خود مورفیوس تا اعماق لانه خرگوش میره و چشمش به روی حقیقت باز میشه.
خب مگه این سیب قرمز باقی عدن که اشاره کردی بهش، که حالا بعضیا بهش میگن fruit of knowledge و میوه دانش و اینها، در نهایت پیامدی که واسه آدم داشت این بود که از اون باقی عدن سقوط کرد، چطور میتونه نیو قرص قرمز رو برداره و باز به مقام منجی برسه؟
چیز خوبی رو بهش اشاره کردی و باعث شد که من یاد یه قسمت دیگه از ماتریکس بیفتم. تو صحنه‌ای که نیو داره میره برای ملاقات مورفیوس، تلفن نیو که زنگ میزنه و با مورفیوس مکالمه میکنه، مورفیوس ازش میپرسه که اگر واقعاً میخوای ملاقات شکل بگیره و واقعاً میخوای به جواب سوالات برسی، بیا زیر پل آدام استریت. و آدام به همون معنی آدمه و دقیقاً وقتی که نیو میره به پل آدام استریت و اون مسیر رو میره، یهو میره با قرص آبی و قرمز مواجه میشه. نکته‌ای که به ذهن من میرسه در مورد این سوال اینه که الزاماً به اون معنی نیست که حالا ما چون در مورد بایبل داریم میسازیم و قرص قرمز نماد همون سیبه، با خوردن قرص قرمز یه نفر قراره از اون مقام بالایی که داره سقوط کنه به پایین. ما میدونیم که نیو از همون اولی که توی این فیلم میبینیمش منجیه و قرار نیست که اصلا نیو سقوطی بکنه. قرص قرمز در اینجا صرفاً یک نماد دیگه از همون میوه دانش بودن اون سیب و هیچ اشاره‌ای به اون قسمت سقوط یا اون گناه، یا تو خود مسیحیت بهش میگن گناه اصلی، گناه اولیه یا اوریجینال سین، اشاره‌ای به اون قسمت از خوردن سیب نمی‌کنه و تمام اشاره و بار مفهومی اون قرص قرمز مربوط به همون دانشزا بودن اون میوه است.
البته اینجا رو باید مخالفم. تو ما گفتی که نیو اول کار منجی نیست، وقتی به اون مقام میرسه که یک بار میمیره و با کمک ترینیتی بر میگرده. چیزی که به ذهن من میرسه اینه که آره، نیو قرار بوده منجی باشه اما از اول نبوده، پتانسیل منجی بودن رو داشته، اما برای این که در نهایت به اون تعالی برسه باید مراحل رو طی میکرده. اولین مرحلش هم با خوردن قرص قرمز و اون سقوطش شروع میشه، میاد مراحل رو میره، با همه چی آشنا میشه، اسکیل به دست میاره، در نهایت تیر میخوره و توسط ترینیتی، پدر، پسر و روح القدس تقدس پیدا میکنه و اونجاست که منجی میشه.
آره خب، از این دید هم میشه به این قضیه نگاه کرد. نکته جالبی که همیشه باعث شده من از هنر خوشم بیاد و عاشق هنر باشم اینه که شما میتونی از یک اثر هنری چندین برداشت و تفسیر مختلف داشته باشی، یا به عبارتی تأویل مختلف داشته باشی، و در آن واحد هر جفتش درست باشه. یک دیدی تو نسبت به اون اثر داری و یک دید هم من نسبت به اون اثر دارم، و ممکنه حتی شنونده های ما هم هر کدومشون یه برداشت خاصی از صحنه هایی از فیلم داشته باشن که مختص خودشون باشه.
آیا برای ما این مهم نیست که قصد سازنده یه فیلم چی بوده؟ اون چی رو میخواسته بگه؟
خیلی سوال جالبی پرسیدی. من همیشه خودم یک اثر هنری رو، حالا میخواد موسیقی باشه، میخواد فیلم باشه یا یک نقاشی قشنگ باشه، به شعبده تشبیه میکنم. شعبده تا زمانی برای شما جذابه که نمیدونی چه اتفاقی داره پشت صحنه میفته و اون شعبده باز چه تردستی داره انجام میده. زمانی که شعبده باز بیاد بگه که من این کار رو این شکلی انجام دادم، دیگه برای هیچ کس جذاب نیست. اثر هنری هم دقیقا همینه. قطعا سازنده اثر هنری، خالق اثر هنری، یک برداشت واحد توی ذهن خودش داشته که اون اثر رو خلق کرده. ولی اگر بیاد بگه که من چه برداشتی تو ذهنم داشتم، چه هدفی در ذهنم داشتم، به نظر من جذابیت اثر از بین میره و دیگه این اتفاق نمیفته که بیان بشینن در موردش نقد بنویسن، بیان بشینن در موردش تحلیل بگن، و تقریبا میشه گفت اون اثر دیگه میمیره برای مخاطب.
اوکی، بریم ادامه کار.
به سکانس معروف ملاقات نیو مورفیوس که برگردیم، از نظر من تمامی این سکانس درباره مقوله انتخابه.
Do you believe in fate, Neo?
No.
Why not?
Because I don't like the idea that I'm not in control of my life.
اینی که میگم نقطه عطف فیلم در همین جا رقم میخوره دقیقاً به خاطر همین موضوعه. شما اگر دقت کنی میبینی که نیو تا قبل از این سکانس هیچ انتخاب واقعی و درستی نداشته. درون ماتریکس توهم انتخاب و آزادی عمل بهش داده شده بود، ولی اگر انتخاب واقعی دست خودش بود که خیلی جلوتر میدونستیم که از ماتریکس جدا میشد، چون بخش عظیمی از زندگیش رو به دنبال این بوده که ماتریکس چیه و به اون حقیقت دست پیدا بکنه. حتی مکالمه نیو و رئیسش درون شرکت رو هم که بررسی کنید، میبینید رئیس شرکت به شدت داره به نیو میتوپه. اون فقط از نیو انتقاد نمیکنه، بلکه داره اون رو تحقیر میکنه و نیو چاره‌ای جز موندن در اون شرکت و تحمل تحقیرهای رئیسش نداره. اولین انتخاب واقعی نیو در طول فیلم و احتمالاً در طول زندگیش همین انتخاب بین قرص آبی و قرمزه. و اینجاست که با انتخاب قرص قرمز یک سلسله اتفاقاتی رو رقم میزنه که در نهایت به برگزیده شدن خودش برمیگرده و بعد از خوردن قرص قرمزه که سراغ اوراکل میره و اون بهش همه چیز رو درباره انتخاب میگه. حتی در اینجا یک کنایه خاصی هم وجود داره و اون اینه که وجود و بازگشت نیو طبق پیشگویی موجب آزادی انسان‌ها میشه و از طرفی انتخاب نیو سرنوشت سایر بشریت رو هم تعیین میکنه. یعنی با اینکه ظاهراً انتخاب و آزادی عمل در برابر سرنوشت قرار داره، ولی از زاویه دید دیگه‌ای که به این موضوع نگاه میکنیم میبینیم که همچین هم در تضاد با هم دیگه نیستن.
حالا یه نکته‌ای که الان به ذهن منم رسید، انتخاب اسم خود اوراکله که این هم به نوعی با برنامه‌نویسی مربوطه دیگه.
آره، یکی از شرکت‌های بزرگ برنامه نویسی توی جهان اتفاقا دقیقا اسمش همین اوراکله که موضوع اوراکل رو گذاشتم جلوتر توضیح بدم چون یه زمان خیلی بسیطی میخواد برای توضیح دادن و کاراکتر جذابیه اوراکل. نخواستم زیاد عجله‌ای دربارش توضیح بدم که بخواد چیزی از قلم بیفته. برای طولانی نشدن بحث، چون میدونیم که بحث در مورد ماتریکس خصوصا قسمت اولش خیلی زیاده، ما اپیزود اول رو 2 قسمته کردیم. این قسمت اولش بود که شنیدید. امیدوارم که از این قسمت لذت برده باشید و مشتاق باشید که قسمت دوم رو هم که باز در مورد ماتریکس 1 صحبت میکنیم رو هم بشنوید.